آفرین به ایران من.
چقدر خوبی ما.
گل طلایی،
کیف کنید، لذتشو ببرید.
به نام خدا، سلام مردم ایران، عصرتون بخیر. من حامد مشکینی تا حدود ساعت 19 و 30 دقیقه با شما هستم با برنامه گل طلایی. آقا حالا تا اعلام بشه ما پیشاپیش تبریک میگیم، پیشاپیش عیدتون مبارک. حسن روحانی رئیس جمهور در تماس تلفنی با امیر قطر با اشاره به میزبانی قطر در جام جهانی 2022 فوتبال برای ارائه هر گونه کمک از سوی ایران به این کشور برای میزبانی هرچه بهتر قطر اعلام آمادگی کرد و افزود در این زمینه ایران هم آماده است در زیرساخت‌ها و تأمین نیازمندی‌های مورد نیاز حضور داشته باشد. یه خبر خوب، مهدی مهدوی کیا در بین بهترین مدافعان تاریخ آسیا. فاکس اسپورت از مهدی مهدوی کیا به عنوان یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال آسیا یاد کرد. رسانه‌های اسپانیایی اعلام کردند که نخست وزیر این کشور موافقت خودش رو با آغاز لالیگا در تاریخ 8 ژوئن یعنی 19 خرداد اعلام کرده.
کاری از گروه ورزش رادیو جوان.
دهن باب کنیم خیلی مسائل رو میدونیم.
بعد اعلام کنیم که درس عبرت بشه برای بقیه داوران.
هدایت شده عمل کنیم.
گل طلایی.
شما کارین، شما مسئولیت چیه استاد؟
شما لجن چطوری
چی باید بگم؟
اگه میشه چنین چیزی؟
اما ما قهرمان خواهیم.
فوتبال نمیخوام، به دین نمیخوام،
به نبود مرگ تو. بر بخواه.
حق یه تیمو به این راحتی ضایع.
حالا من منتظرتون هستم. میدونم چیکار بکنم.
شنبه تا چهارشنبه 19 تا 19 و 30.
حادثه آتش سوزی در خانه کشتی شهید سبزاده. آقای امامی سخنگوی فدراسیون کشتی، سلام بر شما، لطفاً در مورد این حادثه توضیح بدید.
جناب آقای مشکینی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در مورد حادثه آتش سوزی در خانه کشتی شهید سبزاده توضیح میدین که کی اتفاق افتاده و
بله جناب مشکینی،
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض شود که این آتش سوزی همونطوری که اطلاع دارید در خانه کشتی شهید سبزاده که محل تمرین تیم‌های ملی ما هستش و به نوعی مجموعه اداری ما هم در اونجا واقع شده اتفاق افتاده و دلیل این آتش سوزی هم فرسوده بودن این قسمت‌ها بوده و اتصالی که در سیم‌های برق سپاس به وجود اومد و هیچ گونه قصور و بی‌احتیاطی از جانب هیچ کس نبود که خوشبختانه آتش نشانان به موقع رسیدن و آتش رو مهار کردن و جای شکر داره که هیچ گونه مشکل
خسارت جانی نبوده.
بله هیچ گونه خسارت جانی الحمدلله نداشتیم، فقط خسارت‌های مالی بوده که البته در زمانی هم اتفاق افتاد که کارمندا حضور داشتن، رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون هم در فدراسیون حضور داشتن و خوشبختانه به خیر گذشته.
آقای امامی، این فرسوده بودن سالن‌های ورزشی هم برای خودش داستانیه دیگه، متاسفانه.
بله. مجمع ورزشی آزادی خدمتش خیلی بالاه، این دیگه نزدیک به 50 سال، روز 50 سال خدمت داره و نیاز هستش که یک به اصطلاح تعمیر اساسی بشه، که فدراسیون کشتی در خانه کشتی شهید هادی این کار رو انجام داد، که امیدوار هستیم که شرایطی فراهم بیاد که اینجا هم بشه به صورت تعمیرات اساسی.
فقط اونجا نیست که الان شما ورزشگاه امجدیه سابق یا همون شهید شیرودی و مجموعه شهید افراسیابی، مجموعه‌ای که در مرکز شهر هست، اونجا هم اوضاعش خیلی خوب نیست و حتی جاهای دیگه. امیدواریم که اصلا یه بودجه‌ای رو وزارت ورزش در نظر بگیره، یه نوسازی رو انجام بده که این اتفاقات نیفته. حالا خدا رو شکر این بار به خیر گذشت و
بله واقعا نیازه.
بله، امیدواریم که اتفاق بیفته. اما آقای امامی، فرصت رو من غنیمت میشمرم، در مورد آقای غلام محمدی هم میپرسم، ایشالا که اختلافات برطرف شد سر انتخابی.
بله جناب مشکین، خدمت ما عرض شود که خب میدونید اختلاف نظری بود در ارتباط با چرخه انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی و اون مواردی که شما اطلاع دارید، اما خوشبختانه خب خود آقای محمدی هم این طرح رو خوندن و به نوعی اون ایراداتی رو که به جزئیات این طرح وارد میدونستن در اختیار مدیر فنی تیم‌های ملی آقای محسن کاوه قرار دادن، ایشون هم در اختیار فدراسیون قرار داد و اخیراً هم جلسه‌ای در فدراسیون کشتی تشکیل شد در ارتباط با تدوین طرح کشتی، که هم آقای محمدی حضور داشت، هم جناب آقای دکتر دبیر و آقای محمد بنا و دیگر عزیزان، که الحمدلله مشکل برطرف شده و جناب آقای محمدی هم کماف سابق در خدمت تیم ملی هست.
متشکر از شما. ارتباط من رو شنیدید در برنامه گل طلایی با آقای امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی.
خرداد ماهی که تازه شروعش کردیم، الان روز سومشیم، این دفعه قرار ماه خوب و خوشی بشه. نه قرار نیست چیزی ارزون شه، نه یارانم بیشتر نمیکنن، کسب و کار و تولیدم نه همون جوریه مثل سابق، هوام نه بهتر که نمیشه هیچ، هر روز گرمترم میشه. بابا پایان این ماه قرار شروع دوباره فوتبال تو کشورمون باشه. بله مبارک، گویا کرونا جمع کرده رفته، ما خبر نداریم. فوتبالم که از نون شب واجب‌تر باید شروع شه. حالا یه سری ها میان میگن شما با همه چی مخالفت میکنید، بابا همه جای دنیا فوتبالشون رو شروع کردن، بعدم قراره بازی ها طبق پروتکل بهداشتی اجرا شه. بله لیگ آلمان شروع شد، شروعش با اجرای پروتکل ها هم همراه بود، یعنی شادی بعد گل ممنوعه، ولی دم به دقیقه میشه با هم دست داد روبوسی کرد. بعدم که گفتن اینا اجتناب ناپذیره، نمیتونیم جلوشو بگیریم. بعد اینکه بازی مدلی جذابیت نداره، تلویزیون بازی بایر مونیخ رو پخش کرد، همه گفتن آخ جون از دست این سریاله راحت شدیم، دقیقه 3 به بعد همه منتظر بودیم بازی تموم شه. یعنی صد رحمت به چتای یلا و یحیا.
تعریف کن ببینم باز چیکار کرده این
شهاب. اول قول بده بین خودمون بمونم.
قول نمیدم چون خودم میخوام حرف بزنم.
خود محمد احمدی که بازی گزارش میکرد و برای نیمه دوم به زور نگه داشتن، نیمه دوم میگفت من کرونا ام بذارید برم.
واسم چی میش 81 دقیقه
باید. حالا شما این بازی بی تماشاگر سوت و کور حوصله سربر رو در نظر داشته باش، بازی لیگ ایران 1000 برابر از این حوصله سربرتره. یعنی فرض کن یکی از این سر زمین میزنه زیرش، توپ میره اوت، اون یکی اوت دستی بلند پرتاب میکنه، دروازه‌بان میگیره بلند پرتاب میکنه تو زمین حریف، بعد دوباره یکی ها میزنن زیرش، توپ لو میره، بعد دوباره اینا میزنن زیرش، بعد دوباره اونا میزنن زیرش، این زنجیره ادامه داره تا در پایان بازی 0-0 تموم میشه.
خدا بس دیگه، خسته
شدیم. با وجود همه اینا اصرار مسئولین برای برگزاری بازی ها فقط به خاطر یه چیز احتمالاً، اونم این که آخرین تحقیقات WHO سازمان جهانی بهداشت رو مطالعه کردن، فهمیدن که دیگه هیچ کرونا نمیگیره، گل و گیاه ها که نمیگیرن، گروخونی او که نمیگیره، از همه مهمتر معتادم نمیگیرن.
این همه معتاد هیچ که نگرفته، ما که نگیرم.
مسئولین احتمالاً حساب کردن تو فوتبال ما مربی‌ها و فوتبالیست بالاخره جزو این 3 دسته هستن، یه تعدادشون گروخونی او هن که خب اینا کرونا نمیگیرن، یه تعداد زیادی هم اهل دود و دم هن.
نه دوران بازی یعنی مقلی نه،
الان بازی میکنن با قلیون میکشن
90 دست
بقیه هم ماشالله ازار ماشالله گلن گل گل
گل
بعد ایتا باشم من گل
ولی خب یه خوبی هم داریم برگزاری لیگ، اونم اینه که خلاص میشیم از این دعوای قهرمانی حق ماست بازی باید شروع شه لیگ باید تعطیل شه اهالی فوتبال. یه خوبی دیگه هم داره که طبق پروتکل ها از نشست خبری قبل و بعد بازی خبری نیست، وگرنه هر روز باید صحبت های مربی ها رو حول محور کرونا به تیم ما ضربه زد، وگرنه ما قهرمان بودیم هم تعامل میکردیم.
ساعت 19 و 10 دقیقه و 50 ثانیه شما شنونده برنامه گل طلایی هستید از ایستگاه رادیویی جوان. تمرینات برخی از تیم‌ها شروع شده در رقابت‌های حال لیگ برتر، اونایی که در لیگ برتر فوتبال قراره که شرکت بکنن. اما یه نکته جالب اینه که باشگاه سایپا اعلام کرده تست کرونا یکی از بازیکنان جوان این تیم مثبت اعلام شده. بالاخره گزارش مفصل مسائل مالی و مدیریتی باشگاه پرسپولیس و نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از این باشگاه منتشر شد، هم باشگاه پرسپولیس هم باشگاه استقلال. حالا ما امروز می‌خوایم در مورد خاص استقلال پرسپولیس و اون هم بخشی از پرونده پرسپولیس صحبت بکنیم. در گزارش 100 صفحه‌ای خودش حالا مجلس به بحران‌های مالی باشگاه اشاره کرده، اتهامی هم وارد شده به برخی از مدیران باشگاه و اونها رو مقصر اتفاقات رخ داده دونسته. نکته‌ای که قابل توجه اینه که این گزارش از سال 86 تا 97 رو روایت می‌کنه و کاش به روز رسانی می‌کردن دیگه، یه جورایی نسخه جدید گزارش‌ها رو هم مجلس به نماینده ها ارائه میداد و اون رو هم مورد بررسی قرار میدادن، که خب حالا این اتفاق نیفتاده. یکی از کسانی که در این پرونده خیلی اسمش برده شده و انتقاد ازش صورت گرفته آقای محمد رویانیان هست، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس. آقای رویانیان سلام بر شما.
سلام علیکم،
احوال شما قربان، خوبین؟
بله خوبم الحمدلله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همچی هم که شما میگی نیست که خیلی برده شده، یه بار اسم ما رو برده بقیه رو عملکردشون گذاشته، یه بار اسم ما رو برده
بقیهش رو ایزن گذاشته احتمالا.
اشکال نداره، من چون شما گیر میارید در دسترسم فعلا. حالا
سلامت باشین آقای رویانیان، الان در عرصه ورزش نیستین؟
من در عرصه ورزش هستم، دارم با شما صحبت میکنم. نه حالا واقعیتش اجازه بخواید که اجازه بخوام اولی تبریک بگم به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی تعاظ برای همه مردم ایران، مردم دنیا، ورزشکارا، شما عزیزان داشته باشم. یه شوخی بود که با شروع کردیم صحبت رو. من تو ورزش نیستم، نه خیر نیستم.
خب حالا تو ورزش نیستید اما همچنان اون دو سالی که در
ورزش با ما کار داره.
بله با شما کار داره، از سال 90 تا 92 که شما در پرسپولیس بودین همچنان داستان برقرار هست. یه خورده توضیح میدین شما اصلا این گزارش رو خوندین با توجه به این که حالا یک بار هم در واقع اسم شما برده شده به قول خودتون در گزارش، آیا خوندین فهوای مطلب به چه صورت بوده در مورد شما؟
من گزارش من خوندم.
بله
به طور کلی تحقیق و تفحص از سوی مجلس یه امر اثر بخش خوبیه، یه روند خوبیه، به هر شکل باید بهش پایبند باشیم. اما متاسفانه نوع نگرش به تحقیق تفحص و یا خروجی هایی که تحقیق تفحص داده متاسفانه امیدبخش نبوده، تاثیرگذار نبوده، که همه ملت ایران میدونن تو مسائل مختلف ما یه سری چیزا داشتیم که به هر شکل اتفاقاتی افتاده ولی مشخص نشده دیگه. تو مثلا شما همین طرز تفحص استقلال پرسپولیس ببینید، یه مروری با هم بکنید.
خواهش میکنم.
اولا که چرا استقلال پرسپولیس؟ ما تقریبا 16 تا تیم لیگ برتری داریم که نوعاً از منابع دولت به طور غیر مستقیم ارتزاق میکنن.
بله.
تیم صنعتی داریم و وابسته به شرکت های دولتی داریم.
درست.
از جمله استقلال پرسپولیس. خب شما وقتی میخوای راجع به فوتبال و اونم این که مثلا رابطه فوتبال با دولت، رابطه فوتبال با بیت المال، رابطه فوتبال با دخالت های مثلا دولتی ها، اینا میخوای بررسی بکنی، بهتر کل این تیم ها و باشگاه ها رو بررسی بکنی.
بله.
این اومده فقط چسبیده به استقلال و پرسپولیس. این یه نکته ایست که خواستم عرض کنم. دو، من گزارش که تهیه شده، من ضمنی که تشکر میکنم از نمایندگانی که زحمت کشیدن، ولی حقیقتا جامع و مانع نبوده و راهگشا نیست. مثلا فرض بفهمید که با این گزارش مثلا در قوه قضاییه یه پرونده تشکیل بشه، افرادی رو بخوان و ببرن و اسنادشون رو بگیرند و بررسی کنن دیگه، نهایتا بعد از بررسی اسناد و مدارک قوه قضاییه با تصمیم میگیره دیگه.
بله.
من میخوام میگم شأن مجلس این نیست. شأن مجلس در اینی که در تحقیق و تفحص علتیابی کنه، چون مجلس در رأس اموره. مجلسی که باید قوانین مقررات رو تنظیم کنه، تنقیح کنه، مجلس هست که باید قوانینی که خلأ داره، مقررات خب که خلأ داره.
آقای رویانیان، مجلس هم در حال حاضر رأی صادر نکرده، یعنی دادگاهی برگزار نمی‌کنه که تحقیق و تفحص انجام داده و گزارش رو اعلام میکنه.
نه نه، من نوع تحقیق و تفحص عرض می‌کنم. ضمن سپاسگزاری از مجلس محترم عرض میکنم که من خودم به عنوان یک سرباز این مملکت و کسی که 36 سال خدمت کرده، عمدتا در حد مدیریت کلام بوده،
بله،
عرض میکنم که مجلس باید تحقیق و تفحصش علتها رو بیشتر دنبال کنه. چرا؟ شما بفرمایید در تحقیق و تفحص چرا این مسئله قید نشده که از سال 1390، یعنی در حال تا آخر تحقیق تفحص 8 سال چرا قانون واگذاری این دو تا باشگاه اجرا نشد؟
اون که اصلا یه داستانیه برای خودش که
نه.
کاملا هم در واقع حرف شما رو من قبول دارم. چرا آقا اصلا
من چطور وزارت ورزش، من به شخص وزیر محترم فعلی عرضی ندارم جز آرزو سلامتی براش میکنم، آرزو موفقیت میکنم، یا وزیر قبلی، اصلا ما به وزیر به شخص کار نداری. خب میخواییم با هم دوستانه صحبت کنیم. چطور تو این 8 سال یکی دوتا سرپرست و دوتا وزیر و اینا اومدن، چطور قانون اجرا نکردن؟ وقتی شما قانون اجرا نمی کنید، این دوتا واشکار خصوصی نمی کنید، مجبورید افرادی رو از خودتون بذارید در رأس این دوتا واشکار. این یک، گوش کنید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
دو، از سال 1390 مصوبه مجلس شورای اسلامی که همین نمایندگانی محترمی که واقعا براشون احترام قائلم، ولو این که بر علیه ما هم حرفی زده باشن، برای من محترمم، خیلی عزیزن، دستگاه قضایی هم همینجور ممکنه با شما یه برخوردی بکنه، ولی به هر شکل جایگاه شأنیتش برای ما واقعا قابل احترامه.
آقای
نماینده ای که شما اومدید میفرمایید که برابر بودجه عمل نشده، از سال 1390 توسط همین مجلس واگذاری هر گونه بودجه دولتی به باشگاه استقلال و پرسپولیس و باشگاه های حرفه‌ای ممنوع شده. پس شما مدیریتشی که باید خصوصی میکردید 8 ساله نکردید.
آقای رویانیان، من یه نکته رو
ممنوع شده بهش بدید. یعنی این تیکه خیلی مهمه.
کاملا درسته. من نکته شما رو کاملا قبول دارم.
بعد شما حرف از انحراف از بودجه میزه. اصلا بودجه ای نداشت. ببینید
خب،
این جمله رو بدونم مردم. نگاه کنید بیچاره آقای فتح‌الله‌زاده یا 4 تا مدیر دیگه یا مدیرای پرسپولیس بنده خداها گیر ندم. من این روشن شفاف بگم، واقعا خیلی عذر میخوام مشکینی،
خواهش میکنم،
خیلی ببخشید، چون واقعا یه مقدار دل خیلی های ماها رو درد آورد.
میدونم دلتون پره.
اصلا بودجه‌ای به باشگاه ندادن از خزانه دولت. از سال 90 تا امروز یک ریال از دولت، از پول بیت المال به این باشگاه پولی ندادن اصلا. این که میگه انحراف بودجه، میدونی یعنی چی؟ یعنی این که ایشون اومده این عزیزان بزرگوار بودجه 15 میلیارد تومانی باشگاه پرسپولیس در سال 89 رو که سازمان تربیت بدنی کشور میداد، اون موقع سازمان تربیت بدنی بود، در سال 92 گفتن شما میتونید 10 میلیارد و 600 میلیون تومان رو گوش کنید، پول در آورید، سود بکنید، بیاین بریزید تو حساب دولت، همون رو بردارید هزینه کنید. لذا اینو میگن سقف بودجه، انحراف از سقف بودجه. یعنی ما به شما گفتیم 10 میلیارد تومان در بیارید، شما چرا 20 میلیارد در آوردید خرج کردید؟ این میشه جرم. چه جوری جرمه؟
خب این میشه انحراف درآمد، انحراف هزینه هم هستا.
من بعد شما بفهمید چی میگم. در حالی که درست در همین زمان، یعنی 89 تا 92 دلار بیش از 3 برابر شده.
بله.
چه جوری شما 15 میلیارد رو میکنید 10 میلیارد بعد از 3 سال، بعد میگی خودتون در بیارید، دولت بهتون پول نمیده. این چجوری تو بودجه دولتی شما من روشن کنید؟
شما
انحراف ازش پیدا شده.
خب انحراف درآمد رو شما مطرح کردین. خب عنوان کردن بیشترین انحراف در سال 92 بوده 89 درصد، اما 141 درصد هم انحراف هزینه ها.
به ما گفتن شما 10 میلیارد در بیارید خرج باشگاه کنید، ما بیشتر در آوردیم. میگه انحراف درآمد.
خب انحراف هزینه چی؟
10 میلیارد باید خرج باشگاه میکردید، حالا که بیشتر در آوردید بیشتر خرج کردید، این میشه انحراف چی؟ هزینه. خب این یعنی چی؟ شما اصلا پولی ندادید که. شما به ما گفتید 10 میلیارد در بیارید خرج کنید، ما همین باشگاه 3 سال قبل 15 میلیارد تومان هزینهش بوده. من چجوری با دلاری که 3 برابر شده 10 میلیارد تومان پول یک سوم پول باشگاه نمیشه؟ الان باشگاه سالی 100 میلیارد تومان هزینه‌شه. شما میتونی ایراد بگیری
آقای رویانی؟
یعنی اشکالی نداره ها، ما گوش کردیم، احترام گذاشتیم. تا الان هم من هیچ عکس العمل نشون ندادم، از این به بعد هم عکس العمل نشون نمیدم. مجلس تمام شد، خواستن روز آخرش چیزی بخونم بره، حیف شد. ای کاش میذاشتن پخته تر میکن. شما به من شما بفرمایید آقای مشکینی، آیا امکان داره شما راجع به یه مدیری که مدیر ملی این مملکته، پاسدار این مملکته، کسی که سابقه درخشانی در حوزه‌های مختلف داشته، عذرخواهی می‌کنم، می‌گم شما این کمیته تحقیق تفاوت یک بار منو نخواستن، از من سوال نکردن اصلا. 10 تا زونکن سند دارم، هیچ کدوم اما نخواستن.
بعد
از مدیر وقتی خواستن که اون آقای مدیر وقت هم بر علیه ما هم بر علیه بعدی های ما هم از فرمانده.
متاسفانه فرصت نمیشه. من میخواستم که در مورد
بعدش نوشته تو تغییر تفاوت نوشته سال 96 اقداد به ما ارائه نشده. پس چرا شما
دنیا آقای طاهری به این کار انجام دادن، درسته؟
بله
آقای طاهری، زمان آقای طاهری بوده دیگه.
بله دیگه، شما نگاه کنید مثلا موضوع دو پنجره بسته شدن پرسپولیس زمان آقای طاهری، ویژسپور ترکیه.
ولی خب بحث مانوئل جوزه، مانوئل جوزه و پرداخت غرامت زمان شما بوده، بحث انتقال محمد رضا خلعتمری.
شما بفرمایید، شما بفرمایید این دو پنجره که از پرسپولیس بسته شده، اون دو تا اوکراینی که اومدن کلی پول گرفتن میلیارد،
اونا که زمان شما نبوده.
خب
که زمان شما نبوده.
خب مگه تغییر تفاوت شخصی مگه؟
خب آخه اینم واقعا جای سواله.
این کار کردن اصلا نبودن. چرا نگفتن ریز اسپور باعث شده کلی آقای روحانی رئیس جمهور بره وسط و ظریف بره؟
اصلا داستانی بود اون هم برای خودش. اما
دو تا پنجره نقل انتقالات پرسپولیس بسته بشه.
آقای رویانیان، همه این مواردی که شما میفرمایید اصلا جای صحبت داره و باید مطرح بشه، و ولی خب بحث جدایی مانوئل جوزه، پرداخت غرامت به ایشون، بحث ایرادها و ابهامهایی که تو بحث ماجرای نقل و انتقال محمد رضا خلعتبری بود از لیگ امارات به پرسپولیس، اینا مواردی هستن که باید در موردش صحبت بکنیم که متاسفانه وقتمون هم اجازه نمیده. یه موضوعی هم که
در مورد جوزه و خلعتبری که الحمدلله تو مجلس قرائت شد، شما راجع به اونایی صحبت کنید که گمش کردن، اون مسائل مهمی که اصلا
اونا رو هم صحبت خواهیم کرد.
ما باید دنبال اونا بگردیم عزیزم.
یعنی شما میفرمایید تعمدی بوده که نبوده؟
من خیلی بی‌تعارف بگم همه اینا واسه من پرونده تشکیل شده، رفتم جواب دادم، جوابم میدم. خب مال من الحمدلله طبق قانون به دادگاه رفتیم، مخلص دادگاه هستیم، مخلص نماینده هستیم. اما من حرفم اینه چه تحقیق تفحصیه که 96 میگن هیچ گزارشی به ما داده نشده، بعد میگن ما بر اساس گزارش مدیران وقت اینا رو تهیه کردیم، بعدم مدیر وقت ریزسپور خودش که نمیاد بگه، دو تا پنجره نقل انتقالات نمیاد، دو تا اوکراینی نمیاد. همین شما بگو برانکو 1 میلیارد خورده، مگه برانکو 1 میلیون خورده طرفدار نیست؟
خب
چه فرق با جوزه میکنه؟ شما بفهمید پول جوزه مثلا سبز، پول 1 میلیون آقای برانکو قرمز.
خب آخه بحث سر اینه که ما الان
می‌خواستیم
الان در مورد اصلا بحث مانوئل جوزه رو با شما مطرح بکنیم، ان شاءالله در روزهای بعدی هم این داستانو مطرح خواهیم کرد.
شما یه رسانه ملی، یه برنامه بسیار جذابی هستید. خب شما مانوئل جوزه رو اصلا مانوئل جوزه شما نمی‌خواید مطرح کنید. مانوئل جوزه رو خانم موگرینی هم میدونه که قبلا نماینده اروپا بود، حالا یه آقای من اسمش نمیدونم. مانوئل جوزه داستانش بین المللی شده. خب سالهای سال هر مدیر عامل اومد یه بار راجع به مانوئل جوزه
صحبت
کتاب نوشت. شما اگه راست میگی راجع به داستان ریزسپور و دو تا نقل انتقالات بحث شده و دو تا اوکراینی، به شما راجع به برانکو بگید چی فراریش داده.
خب کلا تیکاتون به آقای زمان آقای طاهریه دیگه. خیلی متشکر از شما آقای رویانیان که در این ارتباط شرکت کردین، حالا این سری مسائل روشن شد. سلامت باشید. خواهش می‌کنم.
عقده دل خودم با مدیرای مثل من که آبروشون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن، ولی بهشون توجه نشده، با این برنامه خوب شما باز شد.
سلامت
باشید. ان شاءالله که توجه کنم.
متشکر از شما آقای محمد رایانیان، از شما خداحافظی میکنیم. اما دوستان شنونده، از فوتبال دنیا چه خبر؟
تویتبال سلام، توییتبال امروز رو با یه خبر خوب شروع میکنم. یکی دو ساعت پیش نخست وزیر اسپانیا چراغ سبز شروع لالیگا رو داد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفته که اسپانیا هر کاری که لازم بود انجام داده و حالا افقای جدیدی پیش روی همه باز شده. وقتمون رسیده که بعضی از فعالیت‌های روزمره رو از سر بگیریم. از 8 جوان که میشه 19 خرداد لالیگا برمیگرده. لیگ ما هم که هنوز اندر خم یک کوچه است. امروز اعلام شد که اگه لیگ برتر انگلیس شروع شه، انگولو کانته بازیکن چلسی به خاطر ترس از کرونا چلسی رو همراهی نمی‌کنه. کانته تو تمرینات چلسی هم حاضر نشده و اجازه گرفته تا توی خونه تمرین کنه. لمپارد و کادر مدیریتی چلسی هم ازش حمایت کردن. حالا علت این ترسش از کرونا چیه؟ آمار انگلیس نشون میده که سیاه‌پوستا 2 برابر سفیدپوستا به کرونا مبتلا شدن. خیلی عجیبه ها، تو دنیای ویروس ها هم تبعیض نژادی داریم. البته من به کانته حق میدم از کرونا بترسه. به قول یکی از بازیکنان خودمون، فوتبالیست اگه الان کرونا بگیره کلا فوتبالش تموم میشه. یه ساعت پیش کریستیان فالک خبرنگار معروف گفته که بایرن شماره 10شو که الان تن فیلیپ کوتینیو برای لروی سانه رزرو کرده و احتمالاً جدایی کوتینیو از بایرن رو باید قطعی بدونیم. اینم مثال یکی از تصمیمای اشتباه توی زندگی دیگه. کوتینیو از لیورپول رفت بارسا به این بهانه که با بارسا قهرمان لیگ قهرمانان بشه. بارسا که از اون موقع نرسیده فینال هیچ، لیورپول تیم سابقش دو بار رفته فینال لیگ قهرمانان در واقع و یه بارش هم قهرمان شده. کوتینیو هم که الان آلاخون والاخون از این تیم به اون تیم پاسکاری میشه دیگه. داستان خودش تنها میزه، من اضافه نمی کنم چیزی.
داستانا رو نگه دار ان شاءالله فردام که تعطیل، پس فردام که تعطیل، سه شنبه در موردش صحبت بکنیم. ما فردا پس فردا برنامه نداریم. خب دانیال جان خیلی متشکرم، دوستان شنونده متشکرم از شما. پیشاپیش عیدتون مبارک، خداحافظ.
سی دقیقه از ساعت 19 گذشته. متشکرم که همراه و شنونده ما هستید. ویژه برنامه قبول حق تقدیمتون میشه با اجرای خوب مهدی مفیدی.
خدایا تو میدانی که من در زندگی پرتلاطم خود لحظه‌ای تو را